بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 72 و 73، سوم خرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الدائمه علی عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفروا آخره لعلهم یرجعون. آیه رو تلاوت کنیم. و قالت طائفتون، گروهی از اهل کتاب، قالت طائفتون من اهل کتاب، این چون طائفه رو توضیح دادیم، گروهی که همراهن سیرن، آیا این طائفه همون طائفه قبلن؟ ظاهرن باید مستقل باشن، یه عدهشون حالا یا همونان جز برنامه ریزی ها هستن. ود طائفتون لو یضلونکم، این همون طائفه‌ای هستن که در دلشون میل و انگیزه اضلال شما و گمراهی شما رو دارن. رفتار همون رفتاره این طائفه. و قالت طائفتون، یه عده دیگه شون، شاید همشون باشن، شاید بخشی از اون طائفه باشن یا بخش دیگه مستقل یه برنامه دیگه ای دارن. قالت طائفتون من اهل کتاب، طائفه ای از اهل کتاب. یه چند تا نکته میگم ببینم از این نکات تفسیری در آوردن تا ما عرض خودمو بگیم. خب طائفه ای از اهل کتاب، آمنو ایمان بیارید، امره بلدی انزل علی الذین آمنو. نکنید آمنو بلدی، ایمان بیارید به اون چیزی که انزل علی الذین آمنو، ایمان بیارید به اون چیزی که بر مؤمنین نازل شده. مراد از این مؤمنین پیامبران هست، این چیز امت اسلامی هستن، مؤمنین امت واقعی اسلام. ایمان بیارید به چیزی که نازل شده بر اونها. این چیز چیه؟ باید بحث کنیم. یک، چه چیزی نازل شده؟ وجه النهار. وجه النهار حالا یا وسط روزه یا اینکه اول روزه. وجه النهار، وجه او اول روزه یا وسط روزه یا میانه روزه. این وجه النهار، روی روز، وجه. حالا این چرا این کلمه به کار رفته؟ وکفرو آخره. پس ایمان بیارید ولی آخره، وکفرو آخره. کفر بورزید در آخر او، لعلهم یرجعون. امید است که اینها برگردن، امید است اینها رجوع کنن. چند تا مطلب هست. یک، اون چیزی که نازل شده بوده چی بوده؟ یک، اصلا مهمه یا مهم نیست؟ قرآن موردها رو خیلی مهم نمیشموره، گرچه مهمه در ذات خودش که اینجا این سیاست رو به پیش گرفتن. پس اون موردی که نازل شده چی بوده؟ دوم، مطلب که خیلی مهمه اینه که دنبال چی هستن؟ لعلهم یرجعون، یعنی اینا امیدی دارن از این کارشون که مؤمنین برگردن، دست بردارن. لعلهم یرجعون یه سیاستیست در اهل کتاب در جریان مواجهه با مؤمنین. خوب دقت کنیم، این دو تا مطلب سیاسته چیه؟ مطلب سومی که باید در بیاد این وجه النهار و کفر و آخره، این وجه النهار ظرفه. این وجه النهار متعلقش کجاست؟ به عبارت دیگه به چی میخوره؟ آمنو به آمنو میخوره یا به انزل میخوره؟ یعنی چی معنا؟ دقت کنید، یعنی وجه النهار ظرف ما انزل، الذی انزل، یا ظرف آمنوه. فرقش این میشه، روون بگیم که عزیزانی هم که با اصطلاحات ادبیاتی آشنا نیستن راحت مطلب رو بگیرن، اینه ایمان بیارید اول روز و کافر بشید آخر روز. اینجوره، متعلقش اینه. یعنی اول صبح به اینا ایمان بیارید، اول، حالا چه اول صبح باشه یا ظهر باشه، اول روز ایمان بیارید، آخر روز دست از ایمانتون بردارید تا برگردن. لعلهم یرجعون، این یه معنا میشه، این یه صورت میشه. ایمان بیارید اول روز، برگردید آخر روز. ایمان بیارید وجه النهار و کفر و آخره، کفر بورزید در آخر روز. این دوتا مطلب شد. پس چجوری شد؟ این یه معنا. معنای دوم چجوری میشه؟ ایمان بیارید به اون چیزی که برای اینها نازل شده در اول روز، یعنی اون چیزی که اول روز نازل شده رو قبول کنید، اما اون چیزی که آخر روز نازل نشده رو، نازل شده رو قبول نکنید. لعلهم یرجعون، دو تا معنا شد، روشن شد؟ پس اولی میگه صبح ایمان بیارید، بعد از ظهر ایمانتون رو برگردید. دومی میگه نه، اون چیزی که صبح نازل شده رو بپذیرید، اون چیزی که بعد از ظهر نازل شده رو نپذیرید. ایمان بیارید حکم اول صبح رو، کافر بشید حکم آخر صبح، آخر بعد از ظهر، آخر روز رو. دو تا معناست. ظاهر آیه با هر دو سازگاره، ولی روایات معنای دوم رو تایید میکنه، یعنی روایات ما انزل رو تایید میکنه، یعنی میگه حکمی که صبح نازل شده رو قبول کنید، حکمی که بعد از ظهر نازل شده رو قبول نکنید. این شکلی میشه معنا. و کفر و آخره، وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. خب هم مورد ایمان و مورد اینکه چی رو ایمان بیارید مهم نیست، هر چی باشه، بنابر اینکه وجه النهار به آمنو بخوره. یعنی چی؟ یعنی ایمان بیارید، طائفه ای از اهل کتاب میان داخل مسلمین میشن و با اینها ایمان میارن وجه النهار، و بعد آخر نهار کافر میشن. با این کار میخوان ارتداد ایجاد کنن، یعنی داخل مؤمنین بشن، وقتی داخل مؤمنین شدن ایمان میارن، بعد که آخر سر بعد از ظهر شد کافر میشن. یعنی صداشونو داخل مسلمین میکنن، جریان ارتداد را میندازن. یه کافری اگر برگرده در مورد اسلام حرف بزنه، یه ضد انقلابی در مورد انقلاب حرف بزنه، حرفش پذیرفته نمیشه. اگر بیاد داخل جریان انقلاب، بیاد داخل جریان ایمان، ایمان بیاره، صبح ورود کنه، بعد از ظهر برگرده، قاطی اینا بشه برگرده، لعلهم یرجعون، جریان رجوع و ارتداد رو مدیریت میکنن تا دست بردارن. این به صورتی که وجه النهار به آمنو بخوره. اما اگر ما انزل باشه یه جور دیگه میشه، یعنی نؤمنو به بعض نکفرو به بعض میشه، یعنی این، یعنی بعضی حرفاشون رو تصدیق کنید بعضی حرفا رو رد کنید. آمنو بالذی وجه النهار، اون چیزی که وجه النهاره قبول کنید، اونی که آخرش گفته میشه قبول نکنید. لعلهم یرجعون، مگر اینکه دست بردارن. این یه سیاست دیگه میشه. سیاست اول سیاست دخول در جریان مؤمنین و خروج و با خودش آدم بیرون آوردنه. سیاست دوم نه، سیاست اینه که یه چیزهایی که خیلی هزینه نداره، اگر بدون ما متعلق احتمالی بخوام بگیم، یه چیزهایی رو بپذیرید که حالا نمیدونیم چیه، فرض اینه وجه النهار آخره، اول اونایی که قبول دارید و بگید، وجه النهاریا رو اولیا رو بپذیرید، دومیا رو نپذیرید. دستانداز ایجاد کنید تو مسیر پذیرش دین. لعلهم یرجعون، مگر اینکه دست بردارن. اینا همه به صورت احتمالی از ظاهر آیه میشه. پس لعلهم یرجعون بنابر این که به آمنو بخوره، یعنی برید قاطی اینا بشید بعد کلن منکر شید، برید بپذیرید بعد منکر شید، تا با این خروج ارتداد درست کنید برگردن. معنای علام انزل یعنی اگر وجه النهار به انزل خورد، به لذی انزل علی الذین آمنو خورد، یعنی یه چیزهایی رو بپذیرید یه چیزهایی رو نپذیرید. فقط یه اضافه ای وجود داره، بنابراین معنای دوم اینه، اون چیزی که میپذیرید وجه النهاره، یعنی اول، اونی که نمیپذیرید آخره، یعنی اولی سایی رو بپذیرید آخری سایی رو بپذیرید، آخر رو نپذیرید. یه چیز اضافه تر هم داره و اون اینی که نمیگه اول بپذیرید و میگه وجه النهار آخره. این وجه النهار باید یه موضوعیتی داشته باشه، باید پیدا کنیم یه حکمی که وجه النهار نازل شده آخرش کافر شدنش، قبول نکردن. ظاهر روایات اگر با روایات بخوایم تفسیر کنیم، مسئله میشه مسئله تغییر قبله. حالا نمازی که پیغمبر صبح به سوی بیت المقدس خونده یا ظهر به سوی بیت المقدس خونده، اگه وجه النهار صبح باشه نماز صبح میشه، اگر ظهر باشه نماز ظهر میشه. اونی که وجه النهار صبح باشه یا ظهر باشه، بنابر روایات ببینید کدومه. ولیکن عصر جبرئیل نازل شده مسجد ذو قبلتین، شونه پیغمبر رو چرخونده از طرف مسجد الاقصا به سوی مسجد الحرام، گفته اینو قبول نکنی، اینو قبول نکن، اولی رو قبول بکنید. اگر با مساق معنا کنیم معنا چیز دیگه میشه. چون رو به بیت المقدس نماز خوندن به نوعی تایید شماست، یک آقایی شماست، چون بیت المقدس دست شماست، مقدسات شماست، مملکت شماست، اینو ایمان بیارید و چند نهار رو ایمان بیارید، چون به نفع شماست، چون تایید شماست. اما اونی که آخر اومده که به سوی کعبه است، چون عملا آقایی شما تعطیل می شود با پذیرش این دیر، بیت المقدسی که دست شماست از قیمت می افته، از قیمت قبله بودن، از اون ارزش قبله بودن میفته، اینو نپذیرید. وکفی رو آخره اهل اللهم یرجعون، مگر اینکه اینا دست بردارن، یعنی نپذیرید. این نپذیرفتن بنابراین معنای آخر، نه جریان ارتداد، از این اصرار به سوی کعبه نماز خوندن دست بردارن برگردن. لعلهم یرجعون، مگر اینکه رجوع کنن. اگر چیزی دارید بگید تا من عرض کنم.
روز هستید خوب که بیمونم بحث رو داخل نوبر
بفرمین.
اون مدامی که شما گفتید انواع کفر هایی که گفتید داخل از تحقیق صورت خاصی آورده توی اصل کفر رو داخل از تحقیق رد گرفتن، گفتن اصل این ماده رد به عدم اعتنا به چیزیه و آثارش اینه که مثلا تلطین پوشوندن و محبود و مثلا تبریت به چیزیه، در عکس هستی که چونجی و سمده بودید. از این دست قدرت بگیم مثلا انواع اقسامش آورده با روایت با آیه‌هایی که هستش، مثلا کفر به ذات، کفر مثلا به الوهیت، کفر مثلا قیامت، کفر به آیات نزد چیز.
خب یعنی کفر رو به معنای انکار و اعراض گرفته، بعد گفتن پوشوندن حق، ولی خب خیلی ها نظرشونه که معنای اصلی تکفیر، کفر، کفره، اون تونلی که حیوان میکشه اون رو حالا میپوشونه، حالا اون کفر میگن، اون پوشوندن میگن، از اون نفق و نفاق رو نمیگیم، اون بحث دیگه است. تکفیر رو به معنای پوشوندن میگرفتن. حالا با کتاب لغت اینجور تو ذهنمون هست، ولی لازمش انکار پوشوندن حق، بعد ملازمش انکاره، ولی میفرمایید از تحقیق میگن کفر به معنای انکاره و بی اعتنایی به شیء. خب دیگه نکته اگه دارید
رازم لفظ بود که همون پوش معنی که پوشاندن بودش بطورت، اگر وقتی با یه امر چیزی مثلا کنار هم بیان معناش میشه که اختلاف و اشتباه، یعنی فقط پوشاندن معنی یعنی فقط باطل کردن، یعنی حق و با باطل ترکیب کردن هم مثلا بلش در بود.
خب تشکر. تفسیر قمی رو روایتش رو خوندید شما؟
تفسیر عدل جارو بود. قمی هم هستش. قال نزل فی قوم من اليهود.
در تفسیر قمی در ذیل آیه و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنو، از حضرت امام باقر نقل فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد مدینه شد به طرف بیت المقدس نماز میخوان، یهودیان به واسطه آن که پیامبر به جانب قبله آنان نماز میخوانند به خود میبالیدند، و چون خدا قبله او را از بیت المقدس به جانب کعبه برگردانید، تغییر قبله در نماز ظهر واقع شد. یهودیان گفتند پیغمبر نماز صبحش را به طرف قبله ما خواند، شما به آنچه که در اول روز به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده ایمان آورید، لیکن به آنچه در آخر روز بر او نازل شده استقبال مسجد الحرام کافر شوید. پس عملا وجه النهار را ظرف انزله گرفت، نه ظرف آمنوها، ظرف انزله که تکرار شد. در در المنصور از کتب اهل سنت، از ابن جریر، طبری، ابن ابی حاتم، از طریق اوفی، از ابن عباس در تفسیر آیه قالت طائفت روایت کرده که گفت طایفی از یهودیان گفتند ابتدای روز که اصحاب محمد را ملاقات میکنی ایمان آورید، و چون آخر روز فرا رسید نماز خودتان را بخوانید. این کار را انجام دهید، شاید که آنان بگویند اینان اهل کتابند و از ما داناتر میباشند، تا به این واسطه از دین خود دست بردارند. اینجا دقت کنید چی شد؟ این ظرف آمنو گرفت. در هر دوتاش روایت داریم، ولی روایتی که ظرف ما انزل گرفته، ظرف انزله گرفته، روایاتش معتبرتره و با سیاق آیم علامه میگه سازگارتره. این تا اینجا. خب این آیه تموم شد. و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنو. حالا دیگه بحث ظریفی که وجه النهار اول صبح، روایت میگه نماز صبح، در قبله در نماز ظهر واقع شده. بعضیا نقل میکنن پیغمبر در یک مسجدی که حالا نماز صبح رو به قبله خونده، ظهر رو از قبله رو به بیت المقدس خونده، ظهر رو برگشته، یا این که نه همون نماز ظهر رو هم بعضی ها میگن دو رکعتشو به طرف صدا قد شده وصله، دو رکعتشو به طرف بیت آمنو علا، بعضی از داستانهایی که ما تو روایات تحقیق داریم دو رکعتشو پیغمبر رو به مسجد الاقصا خونده، بعد وسط نماز داد. بعضی میگن همون رکعت دوم یا همون رکعت اول وسط نماز. پیغمبر تو یه نماز رو به قبل دو قبله نماز خونه. مسجد ذو قبلتین در مدینه مشهور مساجد سبعه، یکیش مسجد ذو قبلتینه که تو دو قبله، یعنی مساجدی که هست، ببخشید مسجد سبعه جای دیگه است، اون مسجد فتح و ایناست. مسجد ذو قبلتین یه مسجدی است قشنگ مشهور در مدینه هست. پیغمبر وسط نماز همین آیه تغییر قبله نازل شده که قد نرا تقلب وجه کف السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام فأینما کنتم فولوا وجوهکم شطره. قبله مسجد الحرام شد. شاید وجه النهار، ما یه معنای سومی میگیم، پس احتمال هست وجه النهار به قرینه مقابله آخر، یک دو قرینه داره. وجه النهار روی روز، روی روز، وقتی روی روز میگی میگه هم اول صبح، همین صبح نهار، ولی این یک وجه النهار یکم به قرینه مقابل آخره، آخر نماز، آخر نماز ها، این قرینه دوم آخره این نماز صبح باشه. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار، اونی که وجه نهار نازل شده که اینها میگن میتونه صبح باشه به قرینه وجه روی روز که صبح باشه همون اولش باشه، دو به قرینه مقابله با آخره، وجه نهار آخره، آخره اینم به قرینه آخر، پس باشه صبح، نماز صبح باشه. یه روایت هم الان خوندن عزیزان فرموندن نماز صبح بود، باز نگاه بکنی اگه نماز صبح قرینه بیشتری داره این وجه تقویت میشه. یه احتمال دیگه اینه که نه، وجه نهار ظهر باشه و تغییر قبله اینجور باشه، یعنی با این قرینه باشه. اینی که وجه النهار ظهر باشه، چون وجه روی روز، به ظهر نزدیکتر، روز رو کرده به ما. و بدونید اذان صبح، نماز صبح پیغمبر فجر میخونه، وجه النهار با فجر مناسبت نداره. فجر هنوز هوا تاریکه، روز نمیگن، عرف بهش روز نمیگه. نمازی که وجه النهار اول روز، مگر به همون قرینه آخره بگیم مثل روز شده دیگه، ولی روز هنوز نیست، به قرینه عرفیه. وجه النهار روز بالا آمده، روز رو کرده، روز رویش را نشان داده است. این نماز ظهر باشه، وکفه رو آخره نماز عصر باشه، لعلهم یرجعون. اینم قرائنش روشن شد. یک احتمال دیگه اینه که همونی که در بعضی از داستانهای تاریخی ذکر شده که اصلا آیه تغییر قبله در نماز ظهر به پیغمبر نازل شد. به نظر ما این قول سازگارتر شواهد تاریخیش هم هست. مسجدی ساختن دو تا قبله داره قشنگ اونجا و این با شواهد تاریخی بیشتر سازگاره و احتمالاً تغییر قبله در نماز ظهر انجام شده که اینم روایت داره. و آخر و وجه هم همینه، یعنی آخر همون وجه، یعنی آخر رو نزنی به نهار، آخر رو بزنی وجه، آخر همون وجه و نهار. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار، اونی که در وجه نهار بر اونها نازل شده بود و قبول کنید، ولی آخرش رو قبول نکنید، روی این انگوش بذارید. معناش چی میشه؟ یعنی وجه النهار میشه نماز ظهر، آخرش هم میشه آخر نماز ظهر، نه آخر عصر. خب دقت کنید، اینو میگه آمنو، روی این انگوش بذارید، حالا دقت کنید، آمنو یعنی نماز ظهر تغییر قبله رخ داده. در روایت حالا ما تاریخی اینجوری شنیدیم، روایتش هم حالا الان سنداش محفوظ نیست، تو ذهنمون فرصت مراجعمون خیلی محدوده، مراجعات رو داریم به عزیزان واگذار میکنیم. میگه جبریل مزد و چونه پیغمبر کاملا برگردون، طوری که از معجزاته که دقیقا پیغمبر از بیت المقدس برگشته، کاملا برگشته روبروی مکه، دو قبلش هم قشن بالاش تو مسجد جاش هم گذاشتن. البته مسجد تعمیرات پیدا کرده، قدیم میگن مسجد کوچیک بوده، یه قبله این ور داشته یه قبله اون ور، چون مسجد ذو قبلتین اگر بخوایم بگیم دقیقا در جنوب در ببخشید مدینه، خود شهر مدینه، شهر مدینه در شمال مکه واقع شده، کاملا شمال مکه، و مسجد بیت المقدس هم کاملا شمال مدینه و مکه است. فکسی که در مدینه هست اگر بخواد رو به بیت المقدس وایسه باید برگرده کاملا رو به شمال، و اگر بخواد رو به مکه وایسه کاملا باید برگرده رو به جنوب، کاملا باید برگرده رو به جنوب، کامل یعنی 180 درجه باید بشه، دقیق دقیق تقریبا با حالا اون نکته های خیلی ساده. چون اگر شما عراق رو رد بکنید، شام و بیت المقدس در انتهای عراقه، عربستان هم قسمت غربیش دقیقا زیر عراقه، مکه پایینه، مدینه بالاست، بیت المقدس بالاتره اگه از پایین بیایم به بالا. کسی که در مدینه است وقتی رو به مکه است کاملا پشت به بیت المقدس، وقتی رو به بیت المقدس کاملا پشت به مکه است. خوب دقت کنین، خوب دقت کنین، این لعلهم یرجعون شاید دست بردارن. حالا بر هر سه قرائت یه قرائتی میشه، بلکه چهار قرائت، یک دو قرائته که قرائت دومش سه صورت داره. قرائت اول اینه بگیم بیایید قاطی اینها بشید، اول روز باشون مؤمن بشین، آخر روز کافر بشین، یعنی هر روز برید قاطی اونا بشید، مطالبشون رو تصدیق کنید، اینا شما رو از خودتون حساب کنن، آخر روز برگردید جریان ارتداد رقم بزنید. این معنای اول. این بنابراین که وجه النهار رو متعلق آمنو بگیریم، ظرف آمنو بگیریم. قرائت دوم نه، وجه النهار رو منزل بگیرید، چیزی که وجه النهار بر اینا نازل میشه رو بپذیرید، آخرش رو کافر بشید. این یه معنا میشه باز همون جریان ارتداد کلی، چیزایشون اولشون رو بپذیرید آخرشون نپذیرید، یه چیزی رو بپذیرید یه چیزی رو نپذیرید به طریق کلی. یه بار نه، یه چیز خاصی در یه روز نازل شده و اون چیه؟ مسئله تغییر قبله هست. اون قرائت قبلی هنوز زنده است، یعنی روش اینا اینه، اینا میخوان بیان اشکال ایجاد کنن، یه چیزی رو بپذیرن یه چیزی رو نپذیرن، تو شما تردید ایجاد بشه. چون کسی که به طور کامل تو رو نفی میکنه حسابش روشنه، تو سیستم فکری تو وارد نمیشه، اما کسی که وارد سیستم و نظام فکری تو میشه، یه چیزی رو میپذیره یه چیزی رو نمیپذیره، مشکل بیشتری ایجاد میکنه. و هرچی این دخول بیشتر باشه و برگشت دقیق تر باشه، اخلال فکری و زمینه ی رجوع و تردید رو بیشتر ایجاد میکنه. موردش در مسئله تغییر قبله اگر در نماز ظهر باشه از همه بیشتره. چرا؟ چون اگر برگردن، خوب دقت کنی، به یه مسلمانی بگن پیغمبر از اون موقعی که تا موقعی که تو مکه بود رو به بیت المقدس نازل نماز میخوند، اما وقتی اومد تو مدینه، خوب دقت کنید، وقتی اومد تو مدینه حکومت تشکیل داد، نماز جماعت تشکیل شد، از اول دیگه رو به مکه نماز خوند. تغییر قبله اگر تو اینجا انجام میشد به قول ماها بارش کمتر بود، خیلی راحت بود. یعنی کسی میگفت آقا چطور اون نمازا مگه درست بود؟ قبله مگه جز ارکان نیست؟ اگه قبله جز ارکانه چرا اونوری خوندی پس چرا اینوری خوندی؟ رکعت عوض نمیشه؟ میشه، ولی میگم آقا اون زمان مردم جدا بودن، هنوز حکومت تشکیل نشده بود، آیین نماز جماعت تشریح نشده بود، چنین شده بود چنان شده بود. بله، شبهه خورده کمه. اما اگر اومد چی شد؟ یه تو یه روز، نه تو یک تاریخ، تو یه تاریخ نبوت، نه تو یه روز، صبح به یه روز طرف نماز خوندن، بعد از ظهر به یه طرف، خیلی عجیب تر میشه. میگه آقا بالاخره نماز صبح چی شد؟ رو به قبله بود یا نبود؟ مناقشه بیشتره. حالا اگر وجه النهار ظهر شد باز بیشتره، نماز ظهر رو یه طرف خوندیم بس رو یه طرف دیگه خوندیم، این بیشتره. از همه بیشتر اون موقع میشه که توی یه نماز، یعنی همون تغییر قبله، تو نماز ظهر نازل شده باشه، دو رکعت یا یه رکعت نماز و پیغمبر رو به بیت مکه خونده باشه، وسط نماز برگرده. یهود میگه رو این انگشت بذارید. قالت طائفتون من اهل الكتاب، یه عده‌شون پیدا شدن گیر میدن رو مسئله تغییر قبله. تغییر قبله‌ای که تو وجه النهار و آخر نهار دو جور حرف زده شده، یعنی روی این اختلاف وجه النهار و آخر النهار، یعنی اول ظهر و آخر ظهر، نه اول صبح و آخر بعد از ظهر، نه، توی یک مسئله این چنین انگوش گذاشتن برای اینکه بتونن جریان تردید رو تو جامعه دینی دنبال کنن. یعنی یه عده هستن میان یک مسائل این چنینی، بخوام به طور کلی معنا کنیم، جریان انحراف و مواجهه اهل کتاب با مسلمین نشون میده، میان ولایت فقیه رو میخونن، میان احکام دینی رو میخونن، اون جاهایی که مشکل میتونه بسازه برای عوام و عموم که درک عمیقی از دین ندارن، مشکل رو بیان کنن که اینها رو نسبت به دین، نسبت به ایمان، نسبت به گزاره‌های دینی از ایمان تهی کنن، یرجعون، یعنی از این ایمانشون دست بردارن. رجوع هم لازم نیست دست از پیغمبر بده، از این ایمان و باورمندی همه جانبه نسبت به تمام گزاره‌های دینی لعلهم یرجعون معناش این میشه، یا از کل دین برگردن مرتد بشن، یا دست از این حکم بردارن مرتد موردی بشن، یا این که نه دیدشون نسبت به دین 100% نباشه، بگیم آقا اینا بعضی هاشم دیگه سلیقه‌ایه، زیادم مهم نیست، کلیات دین درسته، جزئیاتش که اینجوری نیست، حالا پیغمبر یه جور میگه، بعدی هم بیاد یه جور دیگه بگه، اینم یه نوع رجوعه. خلاصه از این آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن لعلهم یرجعون. این چند تا معنایی که به ذهن ما میرسه، اینا همش در صورتی بود که وجه النهار رو به تغییر قبله معنا کنیم، که ظاهرن یکی از موضوعات مهمی که اهل کتاب با مسلمین بحث داشتن همینه، شواهد هم همینه. اما اگر این مورد انزل علی الذین آمنی رو عام گرفتید یه چیز دیگه میشه، اینا میان بر آنچه که شما ایمان آوردید در وجه النهار، یعنی اولشو میپذیرن آخرشو نمیپذیرن کلا، اینا میان اینجوری با شما برخورد میکنن، روششون اینه، اول گزاره های دینیتونه یه چیزی رو میپذیرن، دل شما خوش بشه، شما احساس کن اینا مؤمنن، به حرفشون گوش بدید، بعد آخرشو مناقشه میکنن. اول ولایت فقیه رو قبول میکنن، امام خمینی رو قبول میکنن، آخرش رو رد میکنن. اول ولایت فقیه رو خود مقام معظم رهبری رو میپذیرن، میگن ولی اینجا دیگه اشتباه شد، نمی مناقشه میکنن. یه روشه، یه روشیه که برنامه اهل کتاب برای ایجاد ارتجاع و رجوع در جامعه دینی دنبال میکنن. بعضی اینها رو به صفات پیامبر، یعنی اول روز وجه النهار، اول بگیم برای پیغمبر همونه، یعنی یه چیزی بگیم بالکل انکار نکنید، چون بالکل انکار کنید دیگه به حرف شما گوش نمیدن، بگید بله در کتاب ما به پیغمبری موعود شده همین پیغمبره، بعد آخر زو بگی نه درست نبود، این شکلی نیست، شاید شک کنن، دست بردارن. اینا احتمالاتی است که در آیه گفته شده، ولی ما بحثمون رو کردیم. آیه بعد رو تلاوت بکنید، اگه چیزی ندارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. دقت کنید، اینا آیینشون رو میخوان حفظ کنن و به کسی غیر از کسی که تابع دینشون باشه ایمان نیارن. یعنی ما فقط پیغمبری رو قبول داریم، ولا تؤمنوا، یعنی اینها ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله، این ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، دو تا احتمال درش مطرحه. ترجمه رو بخونید اول، اول ترجمه رو بخونید، من دارم معنا می کنم، اول عزیزان با ترجمه آشنا باشن.
و ایمان نیاورید مگر به آنچه پیروی کند دین شما را، بگو و درستی که هدایت هدایت خداست، این که داده شود به حدی مانند آنچه داده شدید، یا حجت آورم شما را نزد پروردگارتان، بگو و درستی که فضل به دست میدهد آن را به هر که خواهد، و خدا گسترده رحمت داناست.
خب این آیه میگه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایمان نیارید الا به کسی که برای ولا تؤمنوا الا لمن، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، در این که این جمله جمله ابتداییه خداست به مؤمنین یا جمله ادامه یهوده، چون یهود چی گفته بودن ها؟ آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، قالت طائفتون، این ادامه جمله یهود و اهل کتاب، قالت طائفتون من اهل کتاب ای آمنو بالذی ها بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، به اونی که اونها ایمان آوردن ایمان بیارید. آمنو این ولا تؤمنو، ولا تؤمنو عطف به اون آمنوه، ایمان بیارید به آنچه که صبح گفته و کافر بشید آخرشو، اینو بپذید و نپذیرید. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، پس ایمان نیاورید الا به کسی که تبعیت دین شما رو بکنه، این عطف جمله یهوده. یا اینکه بگیم نه، لا تؤمنوا ادامه چیه؟ ادامه کلام خداست در مورد مؤمنین. خب خدا داره از یهود حرف میزنه دیگه. ودت طائفتون ها، قل یا اهل الكتاب، بگو و قالت طائفتون من اهل الكتاب، نه این ولا تؤمنو کلام خداست به مؤمنینه که آقا شما تبعیت نکنید، ایمان نیارید، اطمینان نکنید الا کسی که تابع دینتون باشه. قل، البته چون این قل اومده خود این قرینه است، برای اینکه این جمله جمله یهودیاست، هنوز ادامه جمله یهودیاست، پس اون احتمال ضعیف میشه. پس احتمال اول که ولا تؤمنو کلام خدا به مؤمن باشه بعید، این جمله ادامه یه جمله قبله که یهود دارن میگن ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم. اینم باز دو معنا داره. قول اهل کتاب است که تتمه سخن قبلشونه، یعنی آمنو بالذی، وقتی میگه به این ایمان بیارید اول روز کافر بشید آخر روزشو، ایمان بیارید اول روزش کافر بشید آخر روزش، تتمه همون سخنه. این باز دو احتمال داره، یه بار میگه به طور کلی به کسی غیر از تابعان دین خودتون ایمان نیارید، یعنی پیغمبرین معناش هم هماهنگ با آیین متعصب مذهبی جوامع هست. اکثر مردم وقتی دینی رو اتخاذ میکنن به سبب شدت علاقهشون به اون دین از یک سو و گره خوردن عادتها و منافعشون با قضایای اون دین، به مرور زمان غیر اون دین رو اصلا چیزی نمیشمرن و رو اون تعصب پیدا میکنن. این طبیعت قضیه این گونه بوده تا دنیا بوده، این شکلی بوده. مسئله رو ببریم جلو، میگه خلاصه غیر این دین رو نپذیرید. این یه معنا، این یه احتمال، یه احتمال این شد که ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، فقط به خودتون، یعنی تعصب دینیتون رو حفظ کنید، این میشه معناش ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. یه معنای دیگه اینه که این ایمان به معنای اظهار و اعتماد، یعنی اعتماد نکنید، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یعنی ایمانتون اظهار نکنید الا جلو کسانی که، اظهار ایمان نکنید، ولا تؤمنوا الا، اظهار ایمان نکنید الا برای کسی که تابع دین شما باشه، جز به کسی که تابع دین شماست اعتماد نکنید. اما بعضی ها معنا کردن که به معنای اعتماده، یعنی امن، از ماده امن و اعتماد، اعتماد نکنید الا به کسی که پیرو دینتون باشه. این ولا یعنی این مسئله رو اظهار نکنید، این مسئله رو آشکار نکنید، این سیاست رو آشکار نکن، ولا تؤمنو اظهار ایمان نکن الا لمن تبع دینکم، یعنی مسائل ایمانیتون رو جز میون خودتون در میون نذارید. این از مجموع آرات، از مجموع مطالبی که در مورد اهل کتاب در مواجهه با مسلمون ها گفته شده قابل استفاده است. یعنی اگر شما نقشه های کارشون رو بفهمید متوجه میشید. خب مطلب چیه؟ مطلب واقعی که هست این از آیات دیگه استفاده میشه، بلکه از شواهد، که اینها میدونستن پیغمبری میآید، یک، و بعد میدونستن که این پیغمبر کنیززاده است، یعنی از فرزندان ساره نیست. اینا تعصبشون رو اسرائیله. حالا اسرائیل که همون یعقوبه، یعقوب فرزند اسحاقه، یعنی عملا اینها به شجره اسحاقی ابراهیم خیلی اعتماد دارن و خودشونو طایفه جدای میدونن، آقازاده میدونن، چون از فرزندان سارن. ولی اینا در کتابهاشون میدونستن نبوت آخرالزمان و برترین نبوت و اون فتح نهایی به دست تعبیرم دارن، کنیززاده، دقیقا اینو میدونن، فرزند کنی، پسر کنیز، منظورشون هاجره. اینا رو میدونن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یعنی چی یعرفون ابناءهم؟ بچه هاشون رو همه رو میشنسن که این بچه سنش، سالش، قیافش از کدوم همسرشون، همین رو میدونن، اینا رو میشناختن. چیز دیگه ای هم که میدونستن این بوده که این بر همه ادیان غالب میشه. چیز دیگه ای هم که میدونستن این که آقایی از خودشون سلب میشه. اینا اعمالی انجام داده بودن که پیامبرانشون وعده داده بود که میاد این آقایی رو عزت از شما میگیره. لتفسدن لقد کتبنا لتفسدن فلد مرتان ولتعلن علوا کبیر. آیات زیادی، این مجموع قرائن اینو داره میگه، مجموعه مطالب. اینم میدونستن. یکی از چیزهای دیگه هم که میدونستن اینجور که شواهد معلومه، میدونستن این پیامبر قبله رو هم تغییر میده، یه شریعت ناسخه میاره، یک، و یکی از موارد نسخ هم اینه که قبله رو تغییر میده، آقایی اونها میره، دین جدید میاد، قبله هم تغییر میکنه. همه اینا رو میدونستن. خب حالا میخوان با یه چنین پیامبری مبارزه کنن، چی میگن؟ میگه اون چیزهایی که مطابق دینتونه تصدیق کنه، باقی رو تصدیق نکنه. یعنی این پیامبر رو فقط در صورتی که به آیین شما عمل کنه بپذیرید، یعنی دینی که با آیین شما سازگار باشه بپذیرید. چرا؟ آقایی شما از دست نره. یعنی میدونن دو جلو این نمیتونن جلو این جریان بایستن، این جریان به جنگن باش پیروز میشه، چون وعده الهیه. اما اگر اینها رو مرتد کنن، ایمانشون رو ضعیف کنن، میتونن به یه چیزی برسن. خب چه سیاست اتخاذ کنن؟ مطالبی که با منافعشون سازگاره تصدیق کنن، مطالبی که با منافعشون سازگار نیست اونا رو تکذیب کنن. تغییر قبله آقایی و بیت المقدس رو میندازه، آقایی اونها رو میندازه، اینو قبول نکنن. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. حالا این یه معنا، یا سیاست این باشه، یا اینکه اطمینان به غیر اینا نکنید، این سیاستتون رو مخفی کنید، اصلا اظهار نکنید. یعنی این مطالبی که هست و اون چیه؟ مطالبی که میدونید که پیغمبری میاد تغییر قبله میده، همه اینا در کتاب شما هست. شما این تیکش رو بپذیرید، اون تیکش رو نپذیرید، اینها رو هم به کسی نگید، لعلهم یرجعون. یعنی با یه سیاست بسته این جریان ارتداد و ایجاد شک در میان مؤمنین که چرا پیغمبر از طرف بیت المقدس اول نماز خوند بعد برگشت، این شبهات بندازین. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، جز به پیوان خودتونم اعتماد نکنی، این سیاست رو مخفی کنی. آیه قرآن بعد باقیشو جمع پاسخ میده، قل ان الفضل بيد الله، که میگن وقت تمامه، امروز دیگه بعید بیشتر از این برسیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعلا بنا اینه که انشالله اگر خدا بخواد، حالا از طریق سایت خبر میدیم که چهارشنبه ها باشه، چون بعضی میگن بنا هست که مدارس باز بشه، دانشگاه ها باز بشه، حوزه ها میگن میخوان باز بشه. اگر حوزه های علمیت تعطیل باشه، ما چهارشنبه 5 تا 6 همین برنامه رو میذاریم. شاید هم حالا توفیق خدا داد دو روزش کردیم، گفتیم چهارشنبه و پنجشنبه دو جلسه پشت سر هم کلاس تفسیر داشته باشیم که یه خورده عبور کنیم. اما اگر نشود، ممکنه پنجشنبه ها بیفته، ممکنه ساعت دیگه‌ای باشه، از طریق سایت اخبار رو بگیرید. آخر هفته ایشالله تکلیف این برنامه ها روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.